أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث حجیت ظواهر کتاب بودیم در کتاب رسائل و بیان کردیم که شیخ فرمود در اون بحثی که پیرامون مراد متکلم ما در زنون داریم دو تا بحث اساسی داریم، یکی بحث حجیت ظواهر کتاب هست و خدمت شما که عرض بکنم بحث دیگر هم بحث کلن حجیت ظهور هست که اون دعوایی با میرزا قمی سالا انشاءالله بهش میرسیم. در بحث حجیت ظواهر کتاب مرحوم شیخ فرمودن که بعضی از اخباریون قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شدن، مستند اونها هم مجموعه روایاتی است که استبداد به رأی در قرآن و خصوصا عنوان تفسیر به رأی رو جائز نمیدونه و باعث هلاکت میدونه و بر اساس اون اونها اینطوری فهمیدن که اگر انسان مستقلن بخواد به سراغ قرآن بره و اساسا اگر بخوایم از قرآن استفاده بکنیم قرآن حجت نیست. ما اگر بخوایم از محتوای قرآن استفاده بکنیم باید از اون محتوای استفاده بکنیم که در بیان معصومین تفسیر شده و توضیح داده شده و آمده، وگرنه خود قرآن ولو ظاهرش هم ظهور داشته باشد برای ما این ظهور حجت نیست. تمام دعوا سر اینه که این ظهور حجت نیست. خب روایات متعددی هم آوردن، مدعی تواتر هم بودن، خب خیلی مفصل هم بود بحثش. مرحوم شیخ همونطور که حالا شما روایات رو دیدید، جناب شیخ در تبیینی که ارائه میکنه در پاسخ به این بزرگواران یه بحث خیلی مهم میداره مرحوم شیخ، اون هم این هست که بحث خدمت شما که عرض بکنم مجموعه این روایات یه نقطه کلیدی دارن، یک نخ تسبیح دارن مجموعه این روایات، اون هم تفسیر به رأیه. شیخ رو همین تفسیر به رأی متمرکز میشه، تو چند پله نشون میده بسیاری از تمسک‌های به قرآن حتی تفسیر نیست، حتی عرفاً به اون تفسیر نمیگن، چه برسه به تفسیر به رأی. لذا اونها رو باید از ذیل این روایات خارج کنید. لذا شما اون اطلاقی که به نحو موجبه کلیه دارید میگید در مورد عدم حجیت از ظواهر قرآن ازش دست بردارید. دو، بسیاری از تمسک‌های به قرآن اگر تفسیر باشه تفسیر به رأی نیست و تفسیر به رأی یک معنای عرفی مشخصی دارد که اون معنای عرفی مشخص که حالا شیخ دو احتمال هم اینجا ارائه میکنه، اون معنای عرفی مشخص اساساً محضر شما که عرض بکنم شامل بسیاری از مراجعات ما به قرآن نمیشه که حالا شیخ یکی خواهد فرمود. یکیش اینه که حمل لفظ بر خلاف معنای ظاهرش، یا یه لفظی دو احتمال داره ما به نظر خودمون به یکی حمل بکنیم، یا حمل کنیم چون ظاهراً ظهور داره در فلان معنا بدون اینکه توجه بکنیم به آیات دیگر قرآن و بدون اینکه توجه بکنیم به روایات و سنتی که در مورد این آیه رسیده. شیخ می‌فرماد هر دوی اینها ما موارد متعدد مراجعه به قرآن داریم که اصلا این نیست و می‌شود راحت از ظهور قرآن استفاده کرد. مضافاً به این که شیخ جواب نقضی هم بعداً به اینها میده، می‌فرماد ما روایات متعددی داریم که اصلا ارجاع به قرآن دادن، اونها رو می‌خواید چیکار کنید؟ مثل روایات علاجیه در باب تعادل و تراجیح، اگر قرار باشه ظهور قرآن خودش حجت نباشه من چطوری اصلا میتونم از قرآن رو فصل الخطاب بین روایات متعارض بکنم و در روایات متعارض از قرآن استفاده بکنم؟ دقت می‌کنید؟ یا روایت دیگری که در این باب داریم یا در بعضی از جاها داریم اصلا معصوم به فهم مخاطب خودش به قرآن اعتماد کرده و میگه چطوریه که نمیفهمی تو قرآن این مطلب وجود داره؟ مگه تو مثلا زبان عربی متوجه نمیشی؟ یعنی او مفروض گرفته که مخاطبش میتونه قرآن رو بخونه، میتونه قرآن رو بفهمه. واقعا هم همینطوره. حالا یه پله دیگه هم داره این استدلال بر اساس خود قرآن که ما مرحوم های طباطبایی من اینا رو که خوندم به اونم ان اشاره میکنم. پس ببینید شیخ اون نخ تسبیح روایاتی که در اینجا آمدن رو میگیره و نشون میده اصلا اینا ناظر به یه مطلب دیگه مضافن، که اکثریت مطلق این روایات ناظر به تفاسیر ائمه اهل سنتن. که مشکل اهل بیت با اینها این بوده که این قرآن رو کاملا میخواستن از حوزه زراری پیغمبر جدا بکنن با همون تفاسیر خودشون، لذا اصلا موضع گیری تو این روایات هم باز محلش محل مقابله با اونهاست، نه هر تفسیر قرآنی و نه هر فهم از ظواهر قرآن. خب ببینید همین عبارت رو صفحه 142، ول جواب عن الاستدلال بها، جواب از استدلال به این روایات چیه؟ انها لا تدل، این روایات لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه المعنى بعد الفحث عن نسخها و تخصیصها. ما اینطوری میفهمیم که این روایات منع از عمل به اون ظواهر قرآن که معنای واضحی دارن و ما در مورد اونها فحص کردیم، از نسخ از تخصیص دیدیم نیست، خواه عمل میکنیم، منع از اینا نکردن. و ارادت خلاف ظاهرها فی الاخبار، یعنی بعد از این که فحص کردیم از نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها فی الاخبار، آقا آیا این ناسخی داره این آیه بر اساس اخبار؟ تخصیصی داره؟ اراده خلاف ظاهری داره اینجا در قرآن یا نه؟ از من المعلومه ان هذا لا يسمى تفسير، اصلا این که تفسیر نیست. حتی من وقتی که آیه رو حمل میکنم بر معنای واضحه بر ظاهر واضحه المعناش و فحص کردم که در اونجا قرینه مخالفی وجود نداره، اصلا میشه فهم معنا، اصلا تفسیر معنا نیست، این فهم معناست، انفهام معناست. از من المعلومه ان هذا لا يسمى تفسيرا، ببینید حتی تفسیر نیست، نه تفسیر به رأی نیست، اون مرحله بعده، حتی تفسیر نیست. فان احدا من العقلاء، ببینید سری شیخ میارتش توی حجیت ظهور، ملاک حجیت ظهور اون تفاهم عقلایی است در استعمال الفاظ و فهم از الفاظ، ساختار و قانونش در تار و پود عقلا نهفته است. قرآن را ما اینطوری میتونیم بفهمیم، حالا بعدا ان شاءالله خواهیم رسید که اگر ما صرف نسخ و تخصیص و باعث بدونیم که یک متنی از حجیت بیفته، خب روایات هم از حجیت میفتن، چون روایات هم ناسخ و منسوخ و مخصص و مقید دارن. لذا ما همون طور که اونجا بر اساس روال عقلایی و فهم تدریجی از قرآن میریم سراغ فهم روایت، اینجا ما داریم سراغ فهم قرآن. می‌بینید رفت سری تو سیره عقلا، فان احدا من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه انه امره بشيء، یه نامه مولاش براش فرستاده، می‌بینه تو که توی نامه مولاش گفته که آقا این کارو بکن، امره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له، با اون زبان متعارفی که در خلاصه تکلم و گفتگو مولای او با او استفاده می‌کنه، عربیان او فارسیان او غیره، ما زبان عربی باشه فارسی باشه هر زبان دیگری باشه، فعمل بهی و امتثله و عمل بکنه به اون کلام مولا و امتثالش بکنه، لم یعد هذا تفسیر، یعنی اصلا تفسیر نیست، آقا مولاش نامه نوشته هم طبق عمل کرده، کدوم تفسیر؟ از تفسیر و کشف القناع، قناع یعنی پرده و اون غشایی که روی یک مطلبی رو روی یک چیزی گرفته میشه، این کشف میکنه قناع رو، تفسیر چیکار میکنه؟ پرده رو کنار میزنه، سعی میکنه اون گرد و غباری که اونجا نشسته رو برداره، اصلا گرد و غباری اینجا نیست تو این فاز، لذا یه بخش زیادی از مراجعات ما به قرآن اصلا تفسیر نیست تا بخواد این روایات از اونها منع بکنه، یعنی موضوعا از ذیل این روایات مانعه خارجه. ثم لو سلم کون مطلق حمل لفظ علی معناه تفسیرا، آقا اصلا اینم رد شه، به فرض هر حمل لفظ بر معنای اسمش تفسیر باشه، لکن الظاهره ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی و ظنی و راجع الی الاستحسان، اما ظاهر اینه که حالا این تفسیر هست، تفسیری وصفی داشت، تفسیر به رأی قیدی داشت، تفسیر به رأی بودن مراد ازش چیه؟ اعتبار عقلی ظنی راجع الی الاستحسان، اون اعتبار عقلی ظنی که برمیگرده به استحسان. استحسان این چی؟ یعنی اون چیزی که از قبل نفس خودت صادر میشه بدون توجه و دقت، اونو هم کنی بر آیه، اینه تفسیر برای، یعنی من جانب نفسک. بعدان آیه تبارک میفرماد آقا تفسیر قرآن به قرآن کجاش تفسیر به رأیه؟ تفسیر از قرآن به خود قرآنه، اتفاقا کنار گذاشتن خودته. فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانیها اللغویه و العرفیه، لذا این تفسیر به رأی شامل حمل ظواهر کتاب بر معانی لغوی و عرفی او نمیشه. او یک نگاه استحسانی، اصلا ملاک عرف و لغت رو توش قرار نمیده. و هینه ازن فالمراد به تفسیر به رأی، دو تا مراد از تفسیر به رأی آیه مرحوم شیخ اینجا ارائه میکنه، یکی اینجاست اما حمل اللفظ، یکی صفحه 143 پاراگراف دوم، و اما الحمل علی ما یظهر. هر دوشو بیان میکنه. سعی میکنه معنای دوم رو تقریب کنه، گرچه معنای اول رو عرفی تر میدونه، یعنی معنای اول رو بیشتر به جهت لغوی نزدیک به این عنوان تفسیر به رأی میبینه. ببینید خب، و هینه ازن فالمراد به تفسیر به رأی اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهرهی او احد احتماله لرجحان ذلک فی نظره القاصر و عقله الفاطر. تفسیر به رأی یعنی چی؟ یا حمل لفظ بر خلاف ظاهرش، یعنی هم کرده برای چیزی که اصلا ظاهر لفظی نیست، از کجا داری این کار رو میکنی؟ یا چه کار میکنه؟ یا حمل لفظ علی احد احتمالی، این لفظ دو احتمال توشه، بدون اینکه ترجیح باشه برای یکی حمل میکنه. لرجحان ذالکه، یه طرفیش در نظر خودش، در نظر قاصر بدون تحقیق و عقل فاطر و خشکیده خودش، یه طرف از این حمل درسته و رو حمل میکنه. این تفسیر به رأیه. لرجحان ذالکه نو احد احتمالی فی نظره القاصر و عقله الفاطر. و یرشد الیه، و ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه ما رو به سمت این معنا از تفسیر رأی. المروی عن مولانا الصادق علیه السلام قال فی حدیث طویل، یکی از روایاتی که از امام صادق داره، یه روایت طولانی، میفرماد که و انما هلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابهات قرآن هلاک شدن، لانهم لم یقفوا علی معنا. ببینید لم یقفوا علی معنا، نه اینکه یقفوا علی معنا و اون غلطه، نه، لم یقفوا، معناشو نمیدونن. ولم یعرفوا حقیقته، لذا وقتی که جاء ربک والملک صفا صفا، بله، فکر کردن که خدا واقعا داره میاد مثلا، یا یدالله فوق ایدیهم، فکر کردن خدا ید داره مثلا. لانهم لم یقفوا علی معنا ولم یعرفوا حقیقته، حقیقتشو نفهمیدن. فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم به آرائهم. چقدر روایت خوب دلالت بر این مطلب میکنه، از تلقاء نفس خودشون، از پیش خودشون یه چیزی چسبوندن به این لفظ از قرآن. و استغنوا بذلك عن مساله الاوصیا فيعرفونهم، با اینکه نمیدونستن نیومدن سراغ اوصیا و اهل بیت که اینا رو تبیین کنن براشون. دقت کردید؟ احساس استغنا کردن. دوستان در هر متن این مخل به ظهوره، اصلا این روایت داره میگه این متشابه ظهور نداره در اون معنا، اگه درست بهش دقت کنید. ببینید یعنی دعوا رو سغروی میکنه، نه اینکه ظهور داره و ظهور قرآن حجت نیست، یا ظهور بدوی داره بعد ناظر به همه قرآن با هم بعد ببینیش، که اینم تو اصالت ظهور خوندیم. مگه ما ظهور قبل از فحص و خلاصه یأس ما معتبر دونستیم؟ نه، ما اون ظهوری که تو با فحص و یأس معتبر دونستیم و الان میخوایم بر قرآن حمل کنیم، اونو میگیم حجته، نه کل ظهور بدویه. و اما الحمل، این حالا او یه مدل از معنای تفسیر بره، یه مدل دیگه از معنای تفسیر بره. و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه، یا نه سری این بار به ظهور عمل میکنه، ظهور عرفی و لغوی، ولی بدون توجه به آیات دیگه یا روایاتی که در این باب آمده، من دون تأمل یا ادله عقلی که اینجا آمده، که بابا خدا که اگر خداست امکان جسمیت نداره، لذا مجیء فیزیکی برای اون معنا نداره که شما وجا عرب و کبل ملک و صفن صفا رو اینطوری بخواید خدمت شما که عرض کنم معنی کنید. من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه، بدون توجه به ادله عقلیه و بدون توجه به قرائن نقلیه دیگه. قرائن نقلیه چی هست؟ فقط روایات، نه آیات دیگه. من دون مثل الآیات الاخر، مثل آیات دیگری که ادالت علی خلاف هذا المعنا، میگه میفهمد لیس کمثله شیء، لذا وقتی میفهمد ید الله فوق ایدیهم، نباید تو ید انسانی برای خودت تصور کنی. وقتی که میفهمد کلم الله موسی تکلیما، نباید حرف زدن صوتی و نیاز به حنجره داشتن برای خودت تصویر بکنی. ول اخبار، بله، مثل الآیات الاخر ول اخبار الوارده فی بیان المراد منها، اخباری که آمده تا مراد این معنا رو تا توضیح بدن، تفسیر کنن، و تعیین ناسخ ها من منسوخ ها تا اخباری که وارد شدن تا تعیین خدمت شما که عرض بکنم ناسخ از منسوخ آیات قرآنی بکنن. این میشه معنای دوم. و مما یقرب هذا المعنى الثاني و ان كان الاول اقرب عرفا اقرب عرفا. ایشون میگن معنای اول اقرب عرفا، یعنی چی اقرب عرفا؟ یعنی وقتی به عرف بگی تفسیر رأی، اون اولیه رو بیشتر میفهمه، یعنی تفسیری که خلاف ظهور یا تفسیری که احد احتمالیه بدون دلیل میپذیری. اما اینجا چیه؟ معنای دومه. معنای دوم چیه؟ معنای ثانی ان المنهیه. معنای دوم همین معنای بود که ظهور دارد ولی بدون تتبعه. حالا شیخ میفهمه درسته اون به جهت عرفی اقربه ها، ولی بعضی روایت داریم معنای دوم رو تایید میکنن یا فضای روایت اینو تایید میکنه. این جالبه. ببینید ان المنهیه فی تلک الاخبار المخالفون کیا منهی بودن. این المخالفون نائب فاعل منهیه. کیا منهی بودن، نهی میشدن؟ اون مخالفون غیر شیعه هایی که الذین یستغنون به کتاب الله عن اهل البیت علیهم السلام، اونایی که میچسبیدن به قرآن به زعم خودشون و اهل بیت رو رها میکردن، فکر میکردن به قرآن مستغنی از اهل بیتن. بل یخطئونهم به، بلکه به واسطه قرآن اهل بیت رو تخطئه میکردن، علیه اونها از قرآن استفاده میکردن. مثلا و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم نسل امام علی ظاهر القرآن. و ما هم میدونیم در بله ضروری مذهب شیعه اینه که اگه نص امام آمد تقدیم بر ظهور قرآن میکنیم. لذا ما میگیم که قرآن رو میشود عام قرآن رو با خاص روایت تخصیص زد، مطلق قرآن رو با مقید روایت تخصیص زد، چون نص قطعیه، ظهور ظنیه دیگه. و قول امام و قرآن هر دو حجتن. کما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم العکس، و ضرورتا از مذهب اونا عکس اینه، یعنی حاضرن بله نص امام رو هم رد کنن به خاطر ظهور قرآن. چرا؟ چون اصلا برای نص امام حجیت قائل نیستن. خب ایشون میگه این نزاع، حالا یرشدو که الی هذا، تو این حالا اینو چرا شیخ فرمود؟ میخواد بگه این معنای تفسیر به رأی مد نظر اهل بیت بوده که بابا تو اگه حتی به ظهور قرآن هم تمسک کنی باید بیای مقیداتشو فحص کنی از نزد ما. و یرشدو که الی هذا این معنا و تقریب دوم از معنای تفسیر به رأی رو خلاص ارشاد میکنه تو رو به این معنای دوم. چه چیزی؟ ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه. فهمو تو فقیه کجای او که فقیه مثلا بغدادم فهمو چطوری قرآن رو میفهمی؟ امام خلاصه تقبیحش کرد. حیث انه یعمل به کتاب الله، ابو حنیفه عمل میکرد به کتاب خدا. و من المعلوم انه انما کان یعمل به ظواهره، یعنی ظاهر امر اینه که ابو حنیفه مثل اون دست اولیا نبود که بخواد حمله بر خلاف ظاهر کنه، واقعا داشت حمله بر ظهور میکرد و تأویل نمیکرد. لا انه کان یعوله به رأی، تأویل و تفسیر به رأی نمیکرد، اما دنبال مقیدات و مخصصاتش نمیگشت. با همون ظهور اولیه کارشو تمام شده میدونست. از لا عبرت به رأی اندهم مع الکتاب و سنه، چون ظاهر امنی که برای نزد اینها ابو حنیفه و اصحابش بفرمایید و حتی اهل سنت، البته همشون نه بخشیشون، اینطوری که وقتی کتاب و سنت هست دیگه نمیرن سراغ رأی خودشون، اونجا هم که میرن سراغ قیاس، مال جایی که فکر میکنن دیگه نسی نداریم در قرآن و سنت. خب و یرشد الی هذا قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، و دوباره مؤید این معنای دوم از تفسیر به رأی اون قول امام صادقه که در ذم مخالفین چه فرمود؟ انهم ضربوا القرآن بعضه به بعض، بعضی از قرآن و بعضی دیگه مثلا میخوان تفسیر بکنن. و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ. دوستان اولش رد تفسیر قرآن به قرآن نیست، تا ادامه روایت داره توضیح میده منظور چیه. احتجاج میکنن به منسوخ در حالی که فکر میکنن منسوخه ناسخه، مشکلشون اینه. و احتجوا بالخاصه و هم یظنون انه العام، به خاص احتجاج میکنن در حالی که ظنشون اینه که این عام نه خاص. و احتجوا به اول الآیه و ترکوا السنت فی تأویلها، یه آیه دار اول آیه رو بهش احتجاج میکنن و سنتی که اینجا آمده در مورد این آیه، روایتی که در این مورد آیه آمده و آیه رو تأویل کرده رو ترک میکنن. ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام و الى ما يختمه، به خلاصه شروع و پایان کلام درست دقت نمی کنن، یعنی مجموعه قرائن رو نمیتونن کنار هم بذارن، به ظهور اولی اکتفا میکنن، شما معنای دوم. ولم يعرفوا موارده و مصادره، مصدر و محل ورود این آیات رو نمیدونن. اذ لم ياخذوه عن اهله فضلوا و اضلوا، چون این مطالب رو و این علوم رو از اهل خودش که اهل بیت باشن نگرفتن، از هم خودشون گمراهن برای یار گمراه میکنن. حالا شیخ تو این جنبندی ببینید و بالجملته فالانصاف یقتضی عدم الحکم ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و تتبع فی سایر الادله. شما نمیتونید این روایات حمل بر این کنید که امام نهی کرده از عمل به ظهور قرآن حتی بعد از فحص و تتبع از ادله. نه، قرآن ظهورش درسته بله، بعد فحص و تتبع بشه. خب کلا در همه ظهورها ما اینو قبول داریم، خصوصا الاثار واردت عن المعصومین. بله، مخصوصا اون روایاتی که از معصومین وارد شده، این خصوصا فی سائر الادله است. شیخ سه تا دلیل فرموده، یکی عقل، یکی قرآن، یکی سنت. فرمود خصوصا تتبع در سایر ادله، که تتبع در آثار از معصومین یعنی روایت معصوم. کیفه ولو دلت علی المنع، اگه روایت دلالت میکردن بر منع از عمل به خاطر این که تخصیص و تقعید داریم، اگه این معناش بود، یعنی صرف تخصیص و تقعید داشتن باعث عدم عمل میشد، علی هذا الوجه، یعنی حتی بعد از فحص هم بخواد منع کنه این روایات ما رو از عمل به قرآن، دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت علیهم السلام، کار بدتر میشه. اگر اینو بگی دیگه به روایات اهل بیت هم نمیشه عمل کرد. چرا؟ درجه شیخ روایتش میاره، ففی روایت سلیم ابن قیس الهلالی رحمت الله علی، صاحب همون کتاب سلیم که مصیبت نامه اهل بیته، حتما بخونیدش. ان امیر المؤمنین علیه السلام، از امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، میفهمد چی؟ ان امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل القرآن، وضعیت پیغمبر مثل قرآن، وضعیت کلام پیغمبر مثل قرآن. من هو ناسخون و منسوخون و خاصون و عامون و محکمون و متشابهون، وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلام له وجهان. پیغمبر کلماتی داشت که ذات وجهین، دو وجهی بود، به معنیشو باید تأمل میکردی، و کلامون عامون و کلامون خاصون مثل القرآن. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. جالبه، نسخ در روایات هم داریم. حالا جناب آقای اخباری، روایت میخوای چیکار کنی؟ اگه صرف وجود نسخ و تقعید و تخصیص موجب از حجیت افتادن ظواهره، دیگه به هیچ متنی نمیتونی عمل کنی، نه فقط قرآن. و اگر میتوانی در روایات بعد الفحص و الیأس حجیت رو درست کنی برای ظهور، در قرآن هم درست کن. لذا این روایات دلالت بر منع بعد از فحص ندارن. هذا کله، اینا همه سر جاش، مع معارضت الاخبار المذکورت به عکس همینها، دسته دیگه ای از اخبار داریم خیلی زیاد که شیخ میفهمد بیشتر از دسته اولن، مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر القرآن، که اصلا دلالت میکنه که برو سراغ قرآن، مثل خبر فقلین یا فقلین المشهور بین الفریقین، انی تارکم فیکم و فقلین کتاب الله و اطرتی. بله، من هم لا یفترق حتی یرد علی الحوض. اینا بله، ما خدمت شما که عرض بکنم، پیغمبر جان فرمود ما ان تمسکتم به ما، وقتی که تمسک به هر دو میکنید دیگه گمراه نمیشید. خب تمسک به هر دو زمانی که آخه شما دارید هر دو رو یکی میکنید، خود اون قرآن خب یه شأنیتی داره اینجا دیگه، یعنی قابل فهمه، یعنی خودش یه ثقله. و غیرها مما دل علی الامر به تمسک بالقرآن، ما ان تمسکتم به ما، دلالت میکنه برای اینکه تمسک به قرآن کنید، و العمل به ما فیه، و عمل بکنید به اون چیزی که در قرآنه، و عرض الاخبار المتعارضت بل و مطلق الاخبار علیه، اخبار متعارضه رو هم عرضه کنید به قرآن، و نه تنها اخبار متعارضه رو، بلکه مطلق الاخبار علیه، که یکیش مقبولی عمر ابن حنزل است مثلا در اینجا. یه روایت دیگه مثلا داریم، حالا اینم جالبه در وسائل ببینید. بله، ان ابان ابن عثمان ان عبد الله ابن ابي يعفور قال وحدثن الحسين ابن ابي العلاء انه حضر ابن ابي يعفور في هذا المجلس قال سالت ابا عبد الله، پرسیدم از امام صادق، ان اختلاف الحديث، روایت متفاوتی به دستم میرسه، يرويه من نثق به، کسایی روایت میکنن که ما وثوق داریم بهشون، و من هم من لا نفق به، بعضی هم وثوق نداریم بهشون، فقال اذا ورد علیکم حدیثون، ببینید خیلی عجیبه این روایت، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله. اگه حدیثی به دست شما رسید و شاهدی از کتاب خدا برش یافتید، او من قول رسول الله، یا از قول رسول الله شاهدی برش یافتید، و الا فالذی جاءکم به اولا به. اگه این طوری بود خوبه، وگرنه او روایت دیگر رو باید بگیرید. این دنبال شاهد بگری. اگه قرآن شاهده، خود چطوری من برم سراغ قرآن؟ اگه خود قرآن ظهورش حجت نداره، من این روایت چیکارش کنم؟ چطوری قرآن قرار من برم سراغش؟ بعد قرآن رو هم در عرض روایت رسول الله قرار میده. جالبه. و مطلق الاخبار علی، حتی نه فقط اخبار متعارض، هر خبری. و رد شروط المخالفه للكتاب في ابواب العقود، در ابواب عقود داریم شروطی که مخالف کتابن رو باید بذاری کنار. و الاخبار الداله قولا و فعلا و تقریرا على جواز التمسك بالكتاب، و اقوالی که، اخباری که داریم که امام یا به قولش یا به فعلش، یعنی عمل کرده به خدمت شما که عرض کنم تمسک به کتاب، یا تقریرش کسانی عمل کردن امام تایید فرموده، همش دلالت میکنه که میشه به کتاب تمسک کرد. حالا یکی یکی هم شیخ بعض از روایاتش انشالله میاره که جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.